بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب البلاغة الواضحة رسیدیم جلسه 23، تقسیم استعاره به استعاره اصلیه و تبعیه. در جلسه گذشته استعاره تصریحیه خوندیم و مکنیه. استعاره تصریحیه گفتیم که مشبه به وجود داره، تصریح شده به اون. استعاره مکنیه مشبه به وجود نداره، اما یعنی حذف یکی از لوازم اون آورده میشه. خب حالا استعاره اصلیه و تبعیه. اگر در لفظی که استعاره در اون اجرا میکنیم، اگر اون لفظ جامد باشه، استعاره اصلیه میشه. اگر اون لفظ که استعاره در اون اجرا میکنیم مشتق باشه، استعاره چی میشه؟ میشه تبعیه. و مراد از مشتق فعل و اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه و اسم تفضیل، اینها مشتقه. ده بقیه میشن پس جامد. پس سخت نیست، آسونه. استعاره اصلیه اگر در اون لفظی که ما استعاره رو اجرا میکنیم در اون لفظ، لفظ جامده، استعاره اصلیه میشه. لفظ مشتق بود، میشه استعاره تبعیه. خب حالا میریم به مثال الامثلتو. قال المتنبی یصف قلمن. متنبی میگه در حالی که قلمی رو وصف میکنه، قلم مداد، یعنی مدادی رو توصیف میکنه، میگه یمج ظلاما فی نهار لسانه و یفهم عمن قال ما لیس یسمعه. میگه یمج ظلاما، یمج پرتاب میکنه، ظلاما تاریکی رو. خب قلم تاریکی رو پرتاب میکنه. مرکبی که سیاه رنگ مال قلم، اون تشبیه شده به تاریکی. پس تاریکی پرتاب میکنه، یعنی مرکب پرتاب میکنه. لسانه، لسان فاعله ها، یعنی زبانش، زبان قلم. لسانه ها هم به قلم، یعنی زبان قلم، و زبان قلم هم یعنی نوک قلم دیگه، باز تشبیه نوک قلم. نوک مداد مرکب رو پرتاب میکنه. چی گفت؟ یمج لسانه ظلاماً، پرتاب میکنه لسانه زبان قلم یعنی نوک قلم، ظلاماً تاریکی را، یعنی مرکب را. در کجا؟ فی نهارن، در روز. روز مشخص روشن سفیده، یعنی بر روی برگه سفید. پس نهار هم تشبیه شده به روز، میگیم شب، روز، روز. متوجه شدید؟ و یفهم عمن قال ما لیس یسمعو، و میفهمه، این قلم میفهمه از کسی که گفت ما لیس یسمعو، آنچه که نشنید. یعنی من قلم که دست میگیرم و مینویسم، خب هر چی دارم میگم قلم مینویسه، قلم که نمیشنوه آنچه که من میگم، ولی میفهمه، همش رو مینویسه. پس یفهمو، قلم میفهمه، عمن قال، از کسی که گفت، یعنی من که قلم به دستم گرفتم دارم میگم، ما لیس یسمع آنچه که نمیشنوه، قلم نمیشنوه آن چیزی که من میگم، ولی یفهم و میفهمه، به خاطر همین روی کاغذ، کاغذ سفید مینویسه. خب حالا تشبیهات که دیگه مشخص شد تقریبا. یکی ظلامن، تاریکی، یعنی مرکب تشبیه شد به تاریکی. پس مرکب مشبه، تاریکی مشبهان به، مشبهان به که تاریکی ظلام باشه وجود داره، پس استعاره چی میشه؟ آره تصریحیه، چون که مشبهان به وجود داره، استعاره تصریحیه است. خب حالا این ظلامن جامده یا مشتقه؟ ظلام تاریکی، میبینیم که جامده، پس استعاره اصلیه میشه، استعاره اصلی تصریحیه اصلیه میشه. خب حالا نهار یمج ظلاما فی نهار، نهار، نهار یعنی روز، تشبیه شد کاغذ سفید به روز، چون که هر دوتاشون سفیدن، روشنن، پس کاغذ سفید مشبه، روز مشبهان به. الان کدوم یکی وجود داره؟ آره روز که مشبهان بهه، پس باز استعاره تصریحیه میشه. و این نهار هم جامده یا مشتق؟ آره جامده، پس استعاره اصلیه میشه، شد استعاره تصریحیه اصلیه. باز لسان داریم، لسانه، زبان قلم، نوک مداد تشبیه شده به زبان، پس نوک مداد مشبه، زبان مشبه هم به وجود داره، استعاره میشه تصریحیه. و لسان هم جامده یا مشتق؟ آره جامده، پس استعاره اصلیه میشه یا طبیعیه؟ آره اصلیه میشه، چون که جامده، چون که این لسان لفظیه که استعاره ما در اون برای اون اجرا کردیم، این لفظ جامده، پس استعاره اصلیه میشه. خب بیت یا مثال دوم، و قال یخاطب سیف الدولته. خب متنبی باز میگه در حالی که سیف الدوله رو مخاطب قرار میده، میگه چی؟ احبک یا شمس الزمان و بدره و این لامنی فیک السها و الفراقد. خب پس خطاب سیف الدوله میکنه که امیره، میگه که احبک، تو رو دوست دارم، ای خورشید زمان و ای ماه زمان، بدر، ماه شب 14 زمان. خب و این لامنی، و اگرچه ملامت بکنند مرا فیکا در مورد تو که من تو را دوست دارم، از سوها و الفراقدو، یعنی مردانی یا کسانی که از تو پایین تر هستند. سوها یعنی ستاره سوها، و ستاره سوها هم یک ستاره یه که خیلی خیلی کم نوره، قدیم الایام حتی میخواستن امتحان بکنن که این چشمش قویه یا ضعیفه، مثلا امتحان میکردن چنین که ستاره سها رو میتونه ببینه یا نه، اگر نمیتونست ببینه میگفتن چشم ضعیفه، ببخشید، اگر میدید چشمش قویه، و اگر نمیدید خب آره دیگه چشمش ضعیفتره یعنی. و الفراقد هم ستاره های فرقده، ستاره های فرقد. خب حالا ستاره و کلن سها و فراقد که منظور همه ستاره ها هستن، ستاره هایی که خیلی کم نورن. خب این ستاره ها نورشان در مقابل خورشید و ماه شب 14 میبینیم که هیچی نیست، میبینیم که هیچی نیست. پس سیف الدوله را به شمس و به یعنی خورشید و ماه شب 14 تشبیه کرد، کسانی که پایین تر از اون به ستاره هایی که کم نورن. پس مشخصه که درجه سیف الدوله رو بالا برده که مقامش بالاتر، بقیه خیلی پایین ترن از اون. پس اینهایی که مقامشون خیلی خیلی پایین تره، اینها ملامت میکنن مرا در مورد تو که من تو را دوست دارم، ای در حالی که تو خورشید زمان و بدر اون هستی. پس اینها چه کاره باشن وقتی این همین مقامشون پایینه بیان ملامت و سرزنش بکنن به من که من چرا تو رو دوست دارم؟ از مقایسه ای که کردیم میگه مشخصه که یعنی دارن اشتباه میکنن، چون که تو بدر و خورشیدی اما اینها ستارگان کم نور. خب حالا سیف الدوله را یک بار تشبیه کرد به شمس، یک بار به بدر. یعنی سیف الدوله مانند خورشیده، سیف الدوله میشه مشبه، خورشید مشبه هم به، و خورشید که مشبه هم به ذکر شده، پس استعاره تصریحیه است. خب و شمس هم جامده، پس استعاره میشه اصلیه یا مکنیه یا تبعیه، میشه اصلیه. بدر هم همینطور سیف الدوله رو تشبیه کرده به ماه شب 14. سیف الدوله مشبه، بدر مشبه هم به وجود داره، پس استعاره تصریحیه است. و بدر هم جامده، پس میشه اصلیه. سها و فراقد هم همینطور، مردان یا کسانی که درجهشون پایینه تشبیه شدن به سها و فراقد، پس سها و فراقد هر دو مشبهان بهن و ذکر هم شدن، پس استعاره تصریحیه است. و چون که سها و فراقد هر دوتاشون هم جامدن، استعاره هم اصلیه میشه. و قال المعری فی الرسائه، معری در رسا میگه، رسا که ستودن کسی که از دنیا رفته، تعریف و تمجید میت کردن. میگه فتن عشقته البابلیت و حقبتن فلم یشفها منه برشف ولا لسمی. میگه این میت، کسی که فوت کرده، فتن جوانیه که عشقته، عاشق او شده، البابلیت و خمر بابلیه، خمری که در بابل درست می شده، یعنی اون خمر دیگه معروف بوده، از خمرهای عالی بوده هم نزد اهل خودش. خب خمر بابلی عاشق او شده، حقبتن یعنی مدتی از زمان. فلم یشفها منه برشف ولا لسمی، پس دلش را خنک نکرد، یعنی اون جوان دل خمر بابلیه را خنک نکرد، او را شفا نداد از اون با رشف، یعنی با مکیدن، ولا لسمی و نه با بوسه زدن. پس این خمر بابلیه که عاشق این جوان شد در مدت زیادی از زمان، ولی این جوان اصلا لب به اون نزد. خب مشخصه که خمر بابلیه را تشبیه کرده به زنی که عاشق این جوان شده، و اون زن عاشق شده میخواد او را میخواد، اما اون جوان دهان به او نزد و او را نمکید. خب پس خمر بابلیه تشبیه شد به چی؟ به زنی که عاشق جوان شده. پس خمر بابلیه مشبه، زن مشبهان به. مشبه زن که مشبهان به باشه میبینیم که وجود نداره، پس استعاره میشه چی؟ تصریحیه یا مکنیه؟ مشبهان به حس بشه، استعاره میشه مکنیه. آره، خب حالا وقتی استعاره مکنیه شد، مشبهان به حس کردیم، یکی از لوازم مشبهان به که حس شده رو باید بیاریم دیگه. پس زن مشبهان به حس کردیم، یکی از لوازم اون آوردیم که عشقت هو باشه، عاشق شدن، زن عاشق میشه نه خمر. پس استعارمون در چی بود؟ در البابلیه. و البابلیه هم جامد یا مشتق؟ یعنی خمر بابلیه جامده، پس استعاره میشه اصلیه یا تبعیه؟ میشه اصلیه. خب مثال چهارم، قال تعالی، خداوند متعال فرمود، ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون. ولما سکت عن موسى الغضب، وقتی که سکوت کرد از موسی خشم، یعنی الغضب فاعله آخر رفته، یعنی وقتی که خشم سکوت کرد. خب سکت الغضب، خشم سکوت کرد. آیا خشم سکوت میکنه؟ یعنی انسانه که سکوت بکنه؟ نه، خشم میدونیم که حرف نمیزنه که بعد سکوت بکنه. خب پس سکت الغضب، غضب خشم که حقیقت دیگه، بر حقیقت خودش خشم، موسی خشم گرفته، خشمگینه. اما سکته، آیا همین معنای اصلی سکته هم یعنی سکوت کرد؟ قبلا حرف میزده، حالا سکوت کرده. حالا سکوت کرد، سکته معناش سکوت کرد حقیقیه. آیا این معنا مد نظره؟ نه، چون که خشم سکوت نمیکنه. پس استعاره در کجا به کار رفته؟ در سکته، یعنی خشم سکوت کرد، یعنی خشم آرام گرفت، ساکن شد. خشم در موسی آرام شد، ساکن شد. این منظور سکون خشم، منظور نه سکوت. خب پس سکون تشبیه شد به سکوت. سکون مشبه و سکوت هم مشبه به، و سکوت هم که سکته باشه میبینیم که وجود داره، مشبه به وجود داره. پس استعاره چی میشه؟ میشه تصریحیه، استعاره تصریحیه. خب حالا سکته که استعاره در اون اجرا کردیم، این سکته جامده یا مشتقه؟ میبینیم که سکته فعله و مشتقه. پس استعاره اصلیه میشه یا تبعیه؟ آره میشه تبعیه، چون که استعاره تبعیه گفتیم اگر اون لفظی که در اون استعاره اجرا میکنیم مشتق باشه، استعاره میشه تبعیه. خب حالا یک مطلبی داره که دیگه انشاءالله در جلسه بعد توضیح میدیم، که در قسمت بحث میخونیم، اونجا توضیح مفصل میدیم که هر استعاره تبعیهی در قرینه اش استعاره مکنیه وجود داره. یک قاعده است که قاعده در قسمت بحث انشاءالله، در قسمت قاعده انشاءالله میاد، در جلسه بعد انشاءالله میخونیم. هر استعاره تبعیهی در قرینه اش استعاره مکنیه وجود داره. این الان توضیح نمیدیم، در جلسه بعد انشاءالله، و این هم مهمه خیلی. خب مثال پنجم، و قال المتنبی فی وصف الاسد، متنبی در وصف شیر میگه، ورد اذا ورد البحیره شاربا ورد الفرات زئیره و النیل. ورد یکی از نامهای شیر باز. ورد اصل معنی گل، گل که قرمز رنگه، یعنی شیر، شیرهایی که بعضی شیرها هستن رنگشون خیلی زرد پررنگه، تقریبا شبیه به، نزدیک میشن به رنگ قرمز، چنین شیرهایی توصیف میکنن به ورد. خب پس وردون شیری که هرگاه وارد شد به بحیره، به دریاچه شاربن، در حالی که بخواد آب بنوشه. دریاچه هم اینجا در دریاچه طبریه منظور شاعره که در شام قرار داره. خب میگه، خب پس هر وقت که شیر اومد از دریاچه از دریاچه طبریه آب بنوشه، اونجا وارد شد، وارد شده حالا. ورد الفرات زئیره و نیلا، ورده دومی به معنای آمدن به نزد آب برای نوشیدن. وقتی که حیوانی میاد برای نوشیدن، سر آبی، یک رودخانه، دریاچه، چشمه، یک حیوانی میاد برای نوشیدن بالای اون دریاچه، رودخانه یا هر چی که هست، این میشه ورود، ورود حیوان به آنجا. این ورود منظور، نه این ورود وارد شدن ها. نه، اون ورده اولی، ورد البحیره، اون وارد شدنه، اما این نه، این آمدن به نزد یا به سر آب برای چی؟ برای نوشیدن. این معنی خاصی داره. ولما ورد ما امدینه، ولما ورد ما امدینه وجد من دونهم امرأتین تزودان، قال ما خطبكما؟ قال تعالی نصیح حتی یسر الرعا و ابونا شیخ کبیر. در اونجا که در قرآن اومده همین معناست. ولما ورد، وقتی که موسی برای نوشیدن آب رفت در کجا؟ در ولما ورد ما مدین، در آب مدین. خب پس ورد الفرات زئیره و نیلا، زئیرو فاعله، فاعل ورده، الفرات مفعول، یعنی ورد زئیره الفرات، مفعول فاعل، فاعل و مفعول جاش عوض شده. پس و زئیر هم به معنای غرشه، به معنای غرشه، زئیره یعنی غرش شیر، غرش آن یعنی غرش شیر. غرش شیر به فرات، یعنی رود فرات که در عراقه، و نیلا و رود نیل که در مصره، ورده برای نوشیدن آب وارد میشه. خب آیا غرش، خب حالا شاهد من همینجاست، ورده زئیره الفراته، آیا غرش برای نوشیدن آب از رودخانه فرات به قصد اون میره اونجا و بالای رود فرات قرار میگیره؟ آیا غرش چنین کاری میتونه بکنه؟ مسلما که نه. پس ورده زئیر که غرش باشه در معنای حقیقیشه دیگه، شیر غرش میکنه. اما ورده غرش میره به قصد نوشیدن بالای سر رودخانه فرات، مشخصه که معنا مجازیه دیگه، یعنی غرشش میرسه به رود فرات. پس شاعر که متنبی باشه، اکثرا متنبی در شام بوده، خب حتما شیری را دیده، یا شیری رو بالاخره داره توصیف میکنه که در دریاچه طبریه قرار داره، در دریاچه طبریه قرار داره، دریاچه طبریه تو رومه، تو شامه، و قسمتش رود فرات هم که تو عراق طرف شرق شام میشه و رود نیل هم طرف غرب میشه. پس داره میگه وقتی که این شیر به دریاچه طبریه رسید، در اونجا غرشی میکنه که غرشش میرسه، میرسه به رود فرات در عراق که در شرقه و رود نیل در مصر که در غرب این دریاچه طبریه قرار داره. خب پس منظور میرسه غرشش به اونجا، نه اینکه غرشش به خاطر نوشیدن آب از رودخانه فرات و نیل بالاش وای میسته، نه. پس ورود، پس استعارمون الان در چی اجرا شد؟ در ورده. رسیدن صدای، رسیدن غرش شیر تشبیه شد به وارد قصد کردن آبی جهت نوشیدن که ورده باشه. پس رسیدن وصول مشبه، ورود که ورده باشه مشبهون به. پس مشبهون به وجود داره، استعاره تصریحی است. خب حالا استعاره در چی اجرا شده؟ در ورده. در ورده، و ورده هم فعله، پس استعاره میشه تبعیه. استعاره میشه تبعیه. خب بعد همینو دقت بکنیم، باز دارم میگم که در جلسه بعد خواهیم خوند هر استعاره تبعیه‌ای در قرینه آن استعاره مکنیه‌ای وجود داره که اون انشاءالله دیگه در جلسه بعد مفصل میخونیم، و این هم خیلی مهمه، در آخرای جلسه انشاءالله میاد، چون که بحث، این بحث در آخر قسمت بحثه و در قواعد میاد انشاءالله. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.